صدای صادرات. به نام خدا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، به اپیزود جدید پادکست های صدای صادرات خوش اومدید، جایی که ما قراره بازارهای صادراتی رو زیر ذره بین ببریم، اما نه با کلیگویی. بعد از پاکستان همسایه شرقی، امروز دست گذاشتیم روی یکی از نزدیکترین و شاید استراتژیکترین همسایه های ایران، عمان در جنوب غربی. خیلی از تجار الان سر دوراهی موندن، اینکه آیا عمان خودش بازاریه که بشه روش حساب کرد یا صرفاً یه پل برای رسیدن به بازارهای دیگه است. امروز با خانم عظیمی همراه هستیم تا پرونده عمان رو باز کنیم.
سلام آقای محمود آبادی و سلام به همه تجار و تولید کنندگان عزیزی که شنونده ما هستند. خوشحالم که امروز قراره در مورد سلطان نشین عمان صحبت کنیم، کشوری که به نظرم آرامترین و دیپلماتیک ترین اقتصاد منطقه رو داره.
دقیقاً. بذارید مستقیم بریم سر اصل مطلب. وقتی اسم عمان میاد همه یاد روابط سیاسی خوب و نزدیکی جغرافیایی میافتن، اما از نظر ساختار اقتصادی عمان واقعاً چه شکلیه؟ یه بازار مصرفی بزرگ یا یه اقتصاد نفتی محدود؟
سوال بنیادین خوبی بود. ببینید آقای محمود آبادی، برای درک عمان باید اول اندازه بازار رو بشناسیم. عمان حدود 5 میلیون نفر جمعیت داره که تقریبا 40 تا 45 درصدشون هم مهاجرن. پس ما با یک بازار مصرفی بزرگ از نظر تعداد طرف نیستیم. اقتصادشون هم مثل اکثر کشورهای خلیج فارس نفتیه، اما یه امای بزرگ هم داره. عمان طرحی داره به نام چشم‌انداز 2040 که به شدت داره تلاش میکنه وابستگی به نفت رو کم کنه و روی سه محور هم متمرکز شده: یک، لوجستیک و بنادر، دو، توریسم، و سه، شیلات و معادن. پس ساختار اقتصادیشون الان در حال گذاره. ثبات ارزش پول ملیشون، همون ریال عمان که یکی از با ارزشترین پولهای دنیاست، نشون دهنده یه ثبات اقتصادی کلانه.
پس ثبات داره ولی جمعیتش کمه. حالا این سوال پیش میاد که برای من صادر کننده ایرانی، آیا اصلا میصرفه انرژی بذارم روی بازار داخلی عمان؟ یعنی جنس ببرم که خود عمانی ها مصرف کنن؟
اینجا باید تفکیک کنیم ببینیم اگه محصول شما مواد غذایی، مصالح ساختمانی مثل سیمان، کاشی، سرامیک یا محصولات کشاورزیه، بله عمان وارد کننده مطلقه، یعنی تقریبا 80 درصد مواد غذاییشون وارداتیه. با توجه به زائقه نزدیک و مسیر دریایی کوتاه، ما برای مصرف داخلی عمان شانس بالایی داریم. اما نکته طلایی اینجاست: اگر نگاهت به عمان فقط فروش به اون 5 میلیون نفر باشه، داری 80 درصد پتانسیل این کشور رو نادیده میگیری.
آها، دقیقاً رسیدیم به اون چالش اصلی که توی مقدمه گفتم، یعنی بحث صادرات مجدد، ری اکسپورت. خیلی ها میگن عمان سکوی پرتابه. این یعنی چی دقیقا؟ یعنی جنس رو ببریم عمان و از اونجا بفرستیم جای دیگه؟ واقعا عملیاتیه یا فقط رویا پردازیه؟
کاملا عملیاتیه، به شرطی که قواعد بازی رو بلد باشیم. آقای محمود آبادی، عمان یه ویژگی منحصر به فرد داره که حتی دبی هم با اون همه کبکبه نداره. عمان قرارداد تجارت آزاد FTA با ایالات متحده آمریکا داره. علاوه بر اون دسترسی فوق‌العاده‌ای هم به شرق آفریقا مثل تانزانیا، کنیا و بازار یمن داره. استراتژی هوشمند داره اینه که شما کالا رو به صورت نیمه آماده یا فله میبری در مناطق آزاد عمان مثل سوهار. اونجا یه فرایند تکمیلی حتی در حد بسته‌بندی دوباره یا لیبل زنی با گواهی مبدأ عمان روش انجام میدی. حالا این کالا میدین عمان محسوب میشه. نتیجه چی میشه؟ شما به بازارهایی دسترسی پیدا میکنی که با پاسپورت کالای ایرانی نمیتونستی بهشون برسی. به اضافه اینکه تعرفه گمرکی برای ورود به خیلی کشورها برات صفر میشه.
خیلی جذابه. یعنی عمان عملاً میشه هاب لوجستیکی ما. خب این روی کاغذ عالیه. ولی بیایم سراغ واقعیت‌های میدانی. الان چه فرصت‌های نقد و آماده‌ای توی عمان هست؟ اگر کسی الان بخواد وارد بشه دست روی چی بذاره؟
من فرصتها رو به سه دسته تقسیم میکنم. یک، مصالح ساختمانی و خدمات فنی مهندسی. عمان داره زیر ساختها رو میسازه، شهرهای جدید، بنادر جدید، سیمان، آهنالات و خدمات پیمانکاری به شدت اونجا خریدار داره. دو، مواد غذایی و کشاورزی. خرما، زعفرون، خشکبار، میوه و تره‌بار، اما نه به صورت فله، بسته‌بندی شیک و استاندارد، چون رقیب‌های ما اونجا ترکیه و عربستانن. و سه، استارتاپ‌ها و دانش بنیان‌ها. عمان به شدت دنبال جذب تکنولوژیه. اگه شرکت نرم افزاری دارید یا تو حوزه تصفیه آب و انرژی خورشیدی کار میکنید، عمان فرش قرمز پهن کرده.
بسیار عالی. خب ما عادت داریم توی این پادکست نیمه خالی لیوان رو هم ببینیم. چه چالش هایی هست؟ کجا ممکنه پای تاجر ایرانی بلغزه؟ چون شنیدم بحث ثبت شرکت و حساب بانکی خیلی هم آسون نیست.
احسن، نباید رویا پردازی کنیم. چالش های عمان جدی هن. اولین چالش قانون عمانیزیشن یا بومی سازیه. دولت فشار میاره که شما باید حتما نیروی کار عمانی استخدام کنید. این هزینه سربار رو بالا میبره. چالش دوم نظام بانکیه. با اینکه روابط سیاسی عالیه، اما بانک‌های عمانی به شدت محافظه‌کارن و تحت نظارت سیستم‌های بین‌المللی عمل می‌کنن. افتتاح حساب شرکتی برای ایرانی‌ها ممکنه، اما پروسه سختگیرانه و زمانبر داره. و چالش سوم هم کندی سرعت بیزینس نسبت به اماراته. توی دبی همه چیز با سرعت نور جلو میره، اما توی مسقط همه چیز با تومنینه و آرامش پیش میره. تاجر ایرانی هم که عجوله ممکنه اونجا کلافه بشه.
صبر ایوم میخواد و البته سرمایه کافی برای تحمل هزینه های اولی. یه نکته که خیلی میپرسن بحث رقباست. الان بازار دست کیه؟
بازار به طور سنتی دست هندی هست. مدیران خرید اکثر شرکت ها هندی هن و طبیعتا تمایل دارن از هند خرید کنن. چین هم که همه جا هست. امارات هم رقیب سرسخت ماست. حالا مزیت رقابتی ما کجاست؟ قیمت تمام شده و هزینه حمله پایین. ما از بندر عباس یا جاسک تا سوهار فاصله خیلی کمی داریم. کرایه حمله ما قابل مقایسه با چین یا هند نیست. اگر روی کیفیت کار کنیم قیمتمون برنده است.
بسیار عالی. به عنوان جمع‌بندی اگر بخواید در چند جمله یک نقشه راه بدیم به کسی که الان داره این پادکست رو گوش میده و سرمایه متوسطی هم داره، چی میگید؟ تمرکزش رو بذاره رو بازار عمان یا نگاهش به آفریقا و بقیه جاها از طریق عمان باشه؟
پیشنهاد من یه استراتژی ترکیبیه. یک، قدم اول، با نگاه به بازار داخلی عمان وارد بشید تا جریان نقدی ایجاد کنید. مواد غذایی یا ساختمانی بفروشید تا چرخ شرکت بچرخه. دو، قدم دوم، همزمان زیر ساخت ثبت شرکت در مناطق آزاد مثل سوهار رو ایجاد کنید و دنبال شریک عمانی معتبر باشید. با اینکه مالکیت 100% خارجی آزاده، ولی شریک عمانی حیاتیه. قدم سوم، بعد از یک سال تمرکز رو بذارید روی صادرات دوباره به شرق آفریقا و یمن. عمان رو به چشم مقصد نهایی نبینید. عمان دروازه ورود ما به بازارهای دلاری و تجاری جهانه. هر کی بتونه تو عمان استاندارد سازی کنه، یعنی میتونه به اروپا هم صادر کنه.
چه جمع‌بندی کاملی. عمان دروازه است نه مقصد.
خواهش میکنم. امیدوارم برای تجار عزیزمون مفید بوده باشه. پیروز باشید.
دوستان عزیز، ممنون که تا پایان این اپیزود همراه ما بودید. طبق روال گذشته سعی میکنیم در قسمت بعدی با دبیر اتاق مشترک ایران و عمان هم صحبت کنیم تا به صورت تخصصی تر این بازار رو بررسی کرده باشیم. خدا نگهدار.